درس البن کل نارببی فل اسلام استاد میسمی جلسه 18 28 مهر 1403.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى محمد وعلى الطاهرين سيما بقيه الله في الارضين واللعن الدائم على احوال اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. صفحه 27 يعني آقای صد ایشون گفت 4 تا تقریبا پایه اساسی من دارم برای این مدل خودم تو این روشنم. رسید به چهارمی. این نور میخورد تو آهن، اون میخورد تو چش من، آینه که اندازه تو چش منه بیچاره. چهارمی شیه و رابعن البحث و ان متنفسن للبنک لاربوی. همون صفحه 27 ببینید، میگه این که ما فحص کنیم و جستجو کنیم یک راه فراری پیدا بکنیم که بانک بدون ربا بتونه از طریق اون را اون وظیفه انحصاری خودش و اون وظیفه شرافتمندانه خودش رو در زمینه وامدهی انجام بده، که بیاد وامهای بدون بهره پرداخت کنه در شرایطی که همه بانک ها نظامشون نظام ربویه و وامهای بهره‌ای بهش حاکمه. طبیعتاً آقای صد اینو درست فهمیدن. یکی از جایی که جذابیت میتونه داشته باشه بانک اسلامی همینه دیگه، که ما وام بدون بهره بدیم. چون الان مردم بخوام برن، طرف میخواد بره برای تولیدش از بانک اونا وام بگیره، میگه آقا من 30% نزول میخوام. ما میگیم نه، ما وام میدیم، 30% هم نمیخوایم. ما 30% رو نمیخوایم. حالا یه سازوکاری اگه بسنجیم برای این، حالا اینکه چجوری وام میدیم و 30% وام نمیخوایم، اون خودش یه حساب کتابی باید داشته باشه. و ایشون میگه نکته اساسی این راه فرار مبتنی بر این هستش که بانک لاربوی در معاملات خودش بین اون کسانی که وضعیت نامطلوب ربوی رو در دنیا به وجود آوردند با دیگران تفکیک خواهد میشه. یه چیز جالبیه، یعنی من بهش میگم زرنگ بازی و پدرسوخته بازی بانک ربوی، بانک لاربوی. آره بلش کن، میگه بانک لاربوی بانک زرنگی. حالا اینجا ما باید بحث فقهی هم داشته باشیم. آقای صدر هم خودش یه اشاره کرده که اینا چجوری میخوایم شرعیشو درست کنیم. یه ذره به این سادگی فکر نکنم باشه.
چی شرعیشو
درست کنیم؟ آقای صدر همینو، آقای صدر میگه که آقا من وام ربوی نمیدم چون میخوام از ربا چیکار کنم؟ پرهیز کنم. اما اگر یه بانکی باشه که به اسلام اعتقاد نداره، یا بانکی باشه برای دولت‌هایی هستش از غیر اسلامی، هم من پولام میرم اونجا سرمایه گذاری میکنم و نزول میگیرم.
از غیر مسلمان نزول گرفتم.
آره، یعنی که انا میخواد بگه من میرم توی از اون بانک ها پول میگیرم، بعد میارم توی دنیا اسلام پخش میکنم. من یه شاگرد داشتم یه موقع تو فارکس کار میکرد، بعد یه موقع من میگفتم اینا آخر آقایت نداره، بهش گفتم من غالبا دیدم، من گفتم تجربه شخصی مون میگم مثلا، چون میگفت اینجا معاملات اسلامی داره، من تیکشو زدم نمیدونم فلان، کاری به اونش ندارم. سلام علیکم. میگفتش که میگفت آره من گفتم من غالبا دیدم کسایی که میرن تو این کارهای نوسانگیرا معمولا ضرر میکنن. من غالبا کسایی دیدم ضرر میکنن تو بلند مدت، دیدم تو بلند مدت که میگم بعد 5 سال. و این تجربه منه دیگه، این تجربه رو من رایگان دارم در اختیار شما میذارم. و مثل منم زیاد نیست تو حوزه، یعنی شما چند نفر تو حوزه پیدا میکنی که اسلام رو بفهمه، اقتصاد رو بفهمه، فارکس رو بفهمه، کریپتو رو بفهمه، بورس بدونه چیه. این و چند نفرین مگه ما؟ من یکی اون تعداد انگشت شمارام و من دارم به تو میگم که ضرر میکنی. تجربه‌ام میگه ضرر کردم. غالبا که میگم بعد 5 سال. این که دیدی من میگم آقا برید پولتون رو چی بخرید، پولتون رو مثلا طلا بگیرید و اینا. غالبا اینجوریه. یعنی غالبا معمولا استراتژی ها 5-6 ماهه، چون شما تو این نوسانگیری ها داری میجنگی با کیا میجنگی؟ با سری ربات و جدیدن با هوش مصنوعی و با بانک های بزرگ دنیا. یعنی بابا تو واقعا خیال میکنی کی هستی؟ تو واقعا خیال میکنی چقدر باهوشی که میتونی جلوی اینا تو بلند مدت سود بگیری؟ تو بلند میگم کوتاه مدت نه، کوتاه مدت من طلبه دیدم تو کوتاه مدت تو بورس سرمایش 10 برابر شده. من به چشم دیدم اینو، اینا دیدم من 10 برابر شدم تو کوتاه مدت. اما تو بلند مدت به خاک سیاه نشست تو همون بورس. ببین این بلند مدت مهمه. چرا من میگم پولتون رو طلا بگیری؟ چون تو بلند مدت از فرش به عرش میرسی. تو بلند مدت یعنی توی دوره 5 ساله 10 ساله تو هرچی پول اضافی داری برو ارنگو بگیر واسه دخترت، واسه زنت، ببین چی میشه. تو بلند مدت بازی رو میبری. اینا نواسنگیرو تو کوتاه مدت. خب آقای صدر الان میخواد این کارو بکنه. من مخالفم اینجا. یعنی من اینجا با کتاب مخالفم. خب اما حالا به مخالفت من کاری نداشته باشید. آقای صدر چی میگه؟ من مخالفتم یه گفتم شرعیش فقهیش باید درست شه. دو تجربه من میگه. تجربه هم میگه آقا آخرش میبازیم. اما آقای صدر میگه میخوام این کار بکنم. حالا رو کاغذ، چون در عمل که هیچ موقع این اصلا شروع نشده. چی میگه آقای صدر؟ آقای صدر میگه آقا یه بانک هست مثلا ربویه، مثلا زراعت بانک ترکیه، الان شما پول ورده ببر ترکیه، هیچی هم نمیخواد. یه پاسپورت بگی برو ترکیه، پول بردار ترکیه، برو بذار تو بانک، هیچی هم نمیخواد. خودت میتونی بری اونجا، برو بگو من 10 میلیارد دارم بذار تو حسابش، به لیر تبدیل کن بذار تو حساب. یورو هم میشه ولی حالا یه خورده سخت‌تره، به لیرش بهتره. تبدیل به لیر می‌کنی می‌ذاری اونجا. سالی 50% بهت میده. سالی 50%. یعنی مثلا 100,000 لیر که می‌ذاری تا آخر سال 50,000 لیر بهت اضافه می‌کنه. 150,000 لیر بهت میده. 50,000 لیر ترک بهت اضافه می‌کنه. 50% میده. خاورمیانه است اینجا دیگه. ببین اما بدبختر هم زیاده. ما حالا به بانک‌ها خودمون میگیم 30% داریم پشت میدیم. مگه بدتر؟ آره بد. مردم خیال می‌کنن بدتر از اینجا نیست. آقا بدتر از ایران هم تو دنیا زیاده. خیالتون راحت. من نمیگم اوضاع ایران خیلی خوبه ها، ولی بدتر از ما هم زیاده. آره خیلی امیدوار باشید. از ما بدبختر. ما بالاخره یه نفتی، گازی، یه چیزای مفت داریم، بالاخره بخوریم گشتگی نمیریم. مثل یه آدمی که کاری بلد نیست ولی بابایی پول خوبی براش گذاشته، بالاخره یه ارث پدری داره به ارون کنه. خیلی کشورها هیچی بلد نیستن، این ارث پدری هم ندارن. اما بدبختر هم زیاده. یکیش ترکیه. خب شما آقای صدر میگه من برمیدارم 10 میلیون لیر از بانکم، از بانکم میبرم ترکیه میذارم تو زراعت بانک، 5 میلیون لیر تا آخر سال اضافی میگیرم. میگه من نزول اونو میگیرم، که پول میدم از اون نزول میگیرم. اون 10 میلیون لیرم میشه 15 میلیون لیر، میارم تو ایران به طلبه ها وام قرض رسته رو میدم. بعد طلبه 100,000 لیر وام میدم، ببر همون 100,000 لیر رو بیار. گفتی خب این یه پدر سوخته بازی مثبت دیگه. تو قدم اول هم کی بشنوه مثلا محبلی میگه دمش گرم. خب دمش خودش هم میگفت دمم گرم. خودش هم حرفش اینه که دمم گرم. گفتم من دو تا اشکال دارم به این. یکی اشکال شرعی دارم که آقا ما متدینیم، یه چیزی همین که سود میده
به
طلبه میگم دمش گرم. نه خب آره ما فرضمونه که چون طلبه است به طلبه میدیم. یکی اینه. دو این که اصلا آیا این در بلند مدت به ما سود میده یا ضرر؟ من دوتا گیر دارم. من تا حالا کاری به اشکالات من نداشته باشید. آقای صدر میگه من این کارو میکنم. من ور میدارم به بانکم اجازه میدم. بانک من لاربویه. من خودم وام ربوی نمیدم به مشتریان. اما سرمایهشون رو میبرم در اون بانکی که به اسلام اعتقاد نداره، یا بانک اصلا دولت اسلام، میگم ترکیه دولت چیز نیست، مثلا آلمان نیستش که، بالاخره ترکیه از کشور مسلمونه. اما احکام اسلامو خیلی مصرنی که اجرا بکنه، میگم 50% میدم، میگه میرم اونجا میگیرم. پس بانک من به عنوان قرض دهنده از قرض گیرنده بهره نمیگیره، اما به عنوان سپرده گذاری در اون بانک‌های ربوی میتونه سپرده بذاره، اونا چیکار میکنه؟ پول میگیره. یعنی بانک من یه بانک پدر سوخته اسلامیه، باید اسمش اینو بذاری، بانکداری پدر سوخته بدون ربا، یه پدر سوخته بهش اضافه بشه، چون این بانک چیز نیست، خیلی علیه السلامی نیست، بانک زرنگه، بانک زرنگه بدون ربا.
یه عالم جهان دیده
شد. آره، آقای صد میگه من این کارو میکنم و میگه من تو شرایط موجود مجبور به انجام این کارم، توجیه کاملا منطقی هم داره، همین بانک ها منو مجبور کردن و این بانک های ربوی مسئول این چیز نابسامانی هست. یه کی مسئول این نابسامانی؟ خود خرد، یعنی تو خودت مسئول این نابسامانی. به یه جهت راست میگه. ببین آقا الان میگن آقا آقای اون یحیی سنوار خدا بیامرز اون باعث این کشتار شد، نه اون نشد، اون اسرائیلی ها که اومدن خونه اینا رو گرفتن باعث شدن، اشغالگری باعث این درگیری ها شد. شما ریختید خونه یه دادم گرفتید، خب اینا علی خودشون دفاع میکنن، بله خودشون دفاع میکنن، یه موقع هم یه زن و بچه یه وسط کشته میشه، اما کی باعثشه؟ تو اومدی کشور رو گرفتی. ببین آقای سر همینو میگه، میگه شما اومدید کشور منو گرفتید، اینجا کشور بانک بدون رباه، تو اومدی رو کردی کشور بانک با ربا، تو باعث اینی. اگر منم الان میگم پولم رو میبرم تو بانک تو میذارم نزور میگیرم به سپرده گذار خودم بدون سود وام میدم، درست اگه شرایط تو اون پارادایم اول بود این کار حرام بود، اما الان کی منو مجبور کرد؟ تو. مثل ما میگیم در شرایط عادی بله ما نباید با موشک بزنیم تو خونه مردم، درست نیست، اما شما اومدی زمین ما رو غصب کردی، مردم هم ساکن کردی، خب ما هم موشکامو خیلی دقیق نی میزنیم همینجوری دیگه، حالا خب به مردم هم خورد چیکار کنیم، ما نمیخوایم بزنیم که آیده خیلی دقیق نیست میخوره دیگه جنگ، برو بیرون، برو بیرون. آقای صد دقیقا همینو میگه، به قولشون برو بیرون، میگه تو چرا بقیه بانکا رو ربوی کردی؟ تو کردی. حواستون باشه کل کتاب اقتصادنا تو پارادایم دوم آیاتون نره ایج مق... خب میگه پد توجیه منطقی داره، توجیه فقهیش چیه؟ ایشون آمده میگه آقا من یه سری احکام فقهی متعدد اینجا وجود داره و یه دیدگاه فقهی وجود داره، یه عده فقهای ما میگن آقا ما حق داریم با کافر غیر ذمی، دقت کنید با کافر غیر ذمی نه ذمی، ذمی باش رفتیم قرارداد بستیم اونو نپیچونید اون بدبخت گناه داره، با کافر غیر ذمی، با کافر غیر ذمی، اولا با کافر یارو طلبن بود خیر سرش، اسکناس 10000 تومانی چاپ میکرد، چاپ رنگی میکرد میبرد، تراول 5000 تومانی چاپ رنگی میکرد میبرد عراق میداد کاسبای عراقی این بدبختا جنس میخرید میومد، بعد آقا میگفت میدم به سنیاشون، گفتیم بابا مسلمون سنی و شیعه این حق نداره این کارو بکنی، اولا کافر عرض کردم، بعدم کافر غیر ذمی، ترکی هم که من میگم اون بانکای غیر اسلامیش منظورم اینه، نه اون بانکای اسلامیش و مسلمونا، با مسلمونا حق نداری ولو سنی هم باشه حق نداری این کارو بکنی، حتی با کافری که با ما صلحه، اصلا فرض کن ایران رفته با آلمان یه قرارداد بسته یه بانک مشترک ایران و روسیه ما زدیم، حق نداری با اون بانک مشترک بری این کارو بکنی، کافر غیر ذمی. اگر تونستی، فقهای ما میگن، میگن ما معامله ربوی میتونیم بکنیم با کافر غیر ذمی ازش اضافی بگیریم، من که اصلا میگم این رو کاغذه، کافر غیر ذمی چرا باید با تو مبادله اصلا بکنه، چرا باید به تو نزول بده؟ آره یعنی این که اینا بعضی ها همینه میگن ما میریم با اسرائیل مذاکره میکنیم، چی بابا چه همچی میکنه تو پادشاهت که این، خب این اجماعیه، ببینید این حکم فقهی اجماعیه تو شیعه، منتها ربط این به این چیزی که آقای صدر میگه در عمل آقای صدر خودش هم باز نمی کنه، فقط یه چیزی میگه و میره، میگه بابا قولون یتفق و علیه علماء المذهب الامامی، همین میگه بابا وایسا تطبیقش کنی، علماء امامی چی یتفق و علماء امامی میگن آقا جون اگر کافر غیر ذمی باشه ما اخصار با میتونیم ازش بکنیم. خب که چی؟ تو میخوای ببری تو زراعت بانک ترکیه بذاری 50% بگیری مرتی که اینو نمیتونی به اون حساب کنی که من ترکیه کافره، اصلا گیرم کافره، مگه غیر ذمیه؟ به چجوری حساب میکنی اینو؟ پس این رب دادن این حکم اجماعی به این چیزی که آقای صدقی خورده به نظر من تو مقام تطبیق موضوع شناسی دقیق میخواد، یه ذره گنگه. بس میگه آقا بعضی های دیگه مثل اون امام مذهب حنفی هستش که حالا اینجا آدرس داره، مقدمات ابن رشد مدونت الکبرى جلد 3 صفحه 28 نقل آن ابی حنیفه فی المجموع جلد 9 صفحه 428. این هم باید کسانی باشه که تخصصشون فقه تطبیقیه دیگه، اینا دیگه بحثش فرای این کتابه که ما باید بریم واقعا بیاریم صحبت ابو حنیفه رو بیاریم ببینیم ابو حنیفه همچی حرفی زده یا نزده، ببینیم این که ازش نقل شده و ابن رشد در کجا. نه شما دارید میبندی میگی که امام المذهب الحنفی، یعنی شما ابو حنیفه رو باید ازش بیاری بالاخره یه چیزی ببینیم چی میگه، آیا میگه اینو یا نمیگه. اینجوری نمیشه. آقای صد سر و تش رو هم آورد. آقا اینجا یه ما بسته خارج میخواد، خارج فقه میخواد، یه پاراگراف نوشتی رفتی. نه اینجوری نیست. ما در این حد از آقای صد میپذیریم که فی الجمله شاید بشه واسش پایه فقهی پیدا کرد، در این حد از آقای صد این رو میپذیریم. این بسته یه تمامه. بسته بعدی که ایشون وارد میشه نظام البنک لاربوی هستش، در ادامه همون صفحه 29 ایشون میگه آقا من کل کتابم در دو فصله. اگر شما دقتاً بکنید این کتاب دقیقاً تقریباً سه بخشه، یکی همین تمهید بود که اینجا تموم میشه، بل بخش بعدی میشه الاطروات الجدید تنظیم علاقات البنک بالمبدعین والمستثمرین، این میشه، اینم یه بخششه. بعدم فکر کنم اونه دراسه الوظایف الاساسیه للبنوک فی ذوی الاطروات السابقه، این دیگه تموم میشه کتاب. یعنی بخش بعدی ملاحقه، الملاحق الفقهیه، یعنی کلا این کتاب یه تمهید داره، دو تا بخش، یه دونه ملاحق داره. همش هم مهم ها و ما هم چقدر برسیم، حالا امسال ولو ملاحق هم شاید برسیم، حالا نرسیدیم هم که دیگه نرسیدیم دیگه هیچ. تو نظام بانک بدون ربا ایشون میگه من نظام بانک بدون ربا رو در دو فصل میخوام محل بررسی قرار بدم. فصل اول من نکته اساسی که اونجا محل بحث قرار میده این هستش که میاد اون طریق و روش رها کردن این بانک جدیدی که من میخوام تأسیس کنم، چطور این رو رها کنم از معاملات ربوی که در این بانک های ربوی موجود به صورت سپرده‌گذاری بهره یا به صورت وام بهره خوش نشون میده. گفتیم عمده کار بانک چیه؟ یا پول میگیره یا پول میده. خب بانک های موجود پول میدن بهره میگیرن، پولم میگیرن نزول میدن. بانکداری ساده اینه، من از شما پول میگیرم 105 بهت میدم، خب بعد به این آقا وام میدم 106 ازش میگیرم، 101 خودم سود میکنم. این کل بانکداری در یک کلام، کل بانکداری تو نگاه آقای صدر اینه. آقای صدر بانکداری همینجوری میبینه، میگه خب حالا بخوام اینا رو بدون ربا کنیم چیکار کنیم؟ اونجا که میدم و اونجا که میگیرم و میام بدون ربا میکنم، تموم میشه دیگه.
نه شروط نداشت، نه
ساده است دیگه. ببین قبول، حالا ما کاری نداریم که کتاب برای 70 ساله پیشه، بانکداری پیشیده تر از این حرف هاست. من قبلا هم عرض کردم اون حرف های همتی و همین فردا هم همه تحریم ها رو بردارن، FATF هم ما اجرا کنیم، پالرمو هم اجرا کنیم، اصلا حساب های سپاه هم همه رو ببندیم، حساب همه چیز ببندیم همه رو، بازم یک بانک ایرانی با یک بانک اروپایی نمیتونه کار کنه. پیچیده است آقا، از این پیچیده به این سادگی که اینا فکر میکنن نیست، از این پیچیده تر از این حرف هست. پیچیده است، خیلی پیچیده است، خصوصا تو این یه دهه‌ای هم که ما از بانکداری دنیا خود جدا شدیم خیلی به سرعت اینا رشد کردن. بانکداری اینی که من میگم خیلی کودکانه است، بانکداری الان خیلی پیچیده تر از این حرف هست. آقای صد میگه آقا عامل اساسی تضاد بین این بانک‌های ربوی با احکام اسلام همین رباه، که تو وقتی وام پول سپرده میگیری 105 میدی، وقتی وام میدی 106 میگیری، این میشه نزول. ایشون میگه من برای اینکه بانک رو از معاملات ربوی نجات بدم و ربا رو به عنوان یک عامل اصلی تضاد ماهوی عملیات بانک با احکام اسلام از بین بردارم طبیعتاً باید یه طرحی بدم که روابط بین اون سپرده گذاری که میاد سپرده میذاره و اونی که میاد بهره برداری میکنه و این پولو میبره طبق مبنای جدیدی باشه که با اون سپرده گذاری مبتنی بر دریافت بهره و وامدهی مبتنی بر پرداخت بهره تفاوت داشته باشه. بعدم دایورت میکنه رو ملاحق، یعنی میگه آقا شما برای اینکه مفصل بس کنی لجل توسع علمی، یعنی برای اینکه وسعت علمی پیدا کنه، ما تو فارسی میگیم برای اطلاعات بیشتر، میگه رجوع کن به تخریجات فقهیه. کجا رجوع کن؟ میگه من یه بحثی دارم در مورد تبدیل بهره ربوی به درآمد حلال، پیوسته شماره 1 آخر کتاب مراجعه کنید. المؤلف یعنی بابرقی هم از مؤلفه. حالا اون ملاحق ما انشاءالله اگر رسیدیم، یا اگر یه روز این بحث چهارشنبه چی بود؟
مبانی
اقتصاد، نه
هدایت
تسلیم. اگه هدایت تسلیم را افتاد چهارشنبه ها اونو اونجا ادامه میدیم، اگر را نیفتاد که چه بهتر، همین بحث مبانی خودمونه پیش میگه. ایشون میگه این فصل اولم اینه، میگه در فصل دومم من میام وظایف اصلی بانک ها رو میگم که عرض کردم همون خدمات و تسهیلات و سرمایه‌گذاری کلا همینه، پول میده پول میگیره، سادش اینه. یعنی کنه تو ذهن آقای صد بانک با صرافی خیلی هم تفاوتی نداره، یعنی تصوری کشن از بانک داره، نمیگم دقیقا همونا، شاید بانک اون موقع هم همین بوده. ببین ما بانک های جدید رو دیدیم، من دارم این بانک ها رو الان میبینم، فدرال رزرو رو میبینم، ذهنم عوض شده. شاید زمان آقای صد واقعا هم اینجوری بوده. ایشون میگه من میام در پرتو همین طرحی که دارم که ربا رو میخوام ببرم بیرون بررسی بکنم تا احکام شریعت رو در مورد اینها و در مورد موضع بانک بدون ربا درباره فعالیت های مختلف اینجا شناسایی کنم. بعدم یه پاورقی میزنه که این پاورقیش هم خودش جالبه. ایشون در پاورقی تو همون صفحه 30 میگه آقا من در اون دستبندی بحث خودم از اون برنامه رایجی که آقایون تو بحث بانک شناسی دارن، اینا میگن، میگه اینا وقتی میخوان درباره بانک بحث کنن چجوری بحث میکنن؟ اول میان منابع دارایی بانک رو بحث میکنن، بعد روش بکارگیری اونا رو هم بحث میکنن. میگه الان یکی بخواد بانکداری بس کنه، نه بانکداری اسلامی، بانکداری، میاد چیکار میکنه؟ میگه فصل اول روش جذب منابع بانکی، نه دیگه، فصل دوم روش خرج منابع. میگه اینا اینجوری بس میکنن، روش جذب، روش خرج، که چیکار کنیم که بیشتر پول بیاریم و سود کنیم. میگه من این کارو نمیکنم. چرا؟ چون اونا اصل ربا رو پذیرفتن و میگن ما طبق همون سود پول چجوری بیشتر پول بیاریم، چجوری سود رو توش بچرخونیم، چجوری بیشتر سود کنیم. هویت بحث اونها با هویت مبنایی که پذیرفتن یکیه، ولی با این طرح بانک بدون ربای من نمیخونه. ببینید این پاورقیشون خیلی چیز قشنگیه واسه اینکه نظر آقای صدر رو درباره جهت‌داری علوم در بیاری. چون شما اینجوری میگه آقای صد کجا گفته علوم جد داره؟ خب همین دیگه، ببینید شما دیگه، ما الان به ما باشه وقتی میخوایم بحث کنیم، من میگم محتوا برنامه سازمان، میگم محتوا برنامه رو میسازه برنامه سازمان، و اینا چیز با هم دارن، یعنی هر سازمانی هر برنامه‌ای رو نمیتونه تحمل کنه، هر سازمانی هر محتوایی رو نمیتونی بریزی توش، نمیشه. آقا من خودم وارد سازمانی شدم، خیلی تلاش شدید چند ساله داشتم مدوای علمی بریزم توش، تو کارا بودم، نمیتونم، نمیشه، سازمان اصلا متلاشی میشه، نمیکشه دیگه، میخوای چیکار کنی؟ سازمان توانشو نداره. این یه چیزیه، واقعیتیه، سازمان باید بکشه محتوا، اینا با هم نمیشه. آقای صدر میگه آقا این برنامه سازمانی که اینا درست کردن با این محتوای ما نمیخونه، ما باید خودمون بریم چیکار کنیم؟ خر خودمون رو زین کنیم برای خودمون، ما اینا خرش رو نمیدن، ما سوارشیم. حرف لوری آقای صدر اینه، میگه برام این، من مثل اینا بس نمی کنم. من در بانک ربوی میام در ضمن این که بس میکنم درباره منابع بانک، درباره دارایی‌های بانک، من روش بانک برای به دست آوردن اون سپرده ها و روش به کارگیری اون سپرده ها در بحث وامدهی در اون چارچوب بحث از به کارگیری دارایی توسط بانک، من رو اون تکیه میکنم. چرا؟ چون بانک میاد روش جذب منابع رو بررسی میکنه دیگه، براش مهم میاد چه راهی. اون میگه از هر راهی شما میتونی پول بیاری برو بیار. در حالی که من مسلمانم، من تو بانکم نمیتونم بگم روش جذب منابع از هر راهی، آقا همه صدی 7 میدم مثلا صدی 8 میدم مردم پولشون رو بیارن اینجا. بانک ها این کارو میکنن دیگه. ببین بانک ها هر کی میده اون یکی بیشتر میده، بعد کشید به صندوقای بورسی، صندوقای بورسی گفتن ما بیشتر میدیم، بعد اومد جلوشو گرفت بانک مرکزی. من به آیه چی گفتم؟ من میدم بازم جذب منابع دارن. رفتم یه لطایف الهیالی من اینو پیدا کردم، بعد فهمیدم صندوقای بورسی سود از 30 و چند درصد دیگه بیشتر نمیتونن بدن، گندش داره در میاد، صدور واحد میکنه. خیلی عجیبه، تعهد میگیره. من زنگ زدم بگیشم گفتم چجوری این کار میکنی؟ بی اجازه. گفت بی اجازه نی، تعهد میگیرم. گفت من چیز میدم، ایمیل میزنم برای طرف، میگم آقا اجازه میدی من با پول اضافیت که اینجا علل حساب دیگه با این اضافی برات واحد بخرم؟ اونم میگه آره. خودش اجازه میده. میگم یه قرارداد جدید قانونیه، 10% هم اینجوری گذاشتن روش. یعنی فرض کن تو پول پیش من داری، من مثلا 100 میلیون پیش من داری، من سالی 30 میلیون بهت میدم، سالی 30، بعد تو به این راضی نیستی، من میگم آقا سالی 30 بهت میدم، خب یه باغ میوه‌م دارم، از اون باغ میوه‌م بهت 20 کیلو هم میوه از اون میدم. بعد تو میگی میوه رو چیکار کنم؟ میگم طوری نیست، میوه رو خودم برات میفروشم، پولشو بهت میدم هر موقع خواستی. بعد تو میگی که آره دیگه اگه اینجوریه قبول، میوه بده. در حالی که اصلا میوه رو، بله میوه رو میتونی نگهداری، ولی غالبا میوه رو میفروشم پولشو برمیدارم، دوباره هم میاد روی پوله. یعنی اصلا به مسخره گرفتم. حالا شما به بانک مرکزی فوش میدید، به بانک مرکزی هم باید فوش داد به نظر من، یعنی اون فوشی که بانک مرکزی میخوره حقشه، اما یه جهت هم به بانک مرکزی حق بدید. واقعا تو این کشور کسی بانک مرکزی رو داخل در آدم حساب نمیکنه. یعنی الان بانک آینده هست، خب میگه آقا کفایت سرمایه‌اش فلانه، نمیدونم منابعش فلانه، بدهیش اینجا، اصلا این ورشکسته است. خب باشه ورشکسته است، خب اصلا رئیس بانک میاد میشینه جلو رئیس بانک مرکزی، خب ورشکسته، خب بعدش میگه شما باید منحل بشی، میگه بله بله ما باید، خب بعدش جرأت داری آخه منحل کنی تو منو جوجه؟ من به عنوان رئیس بانک آینده دارم به رئیس بانک مرکزی میگم اصلا وجود داری منو منحل کن ببینم، منحل کن تا جد آباد تو منحل کنم، هیچ کار نمیتونم. یعنی آخرش آه چی میگه؟ بله تذکر میده، میگه آقا ولی شما برو اینا رو درست کن. منم چشش منم درست میکنم میرم، چه کاری نمیدونم.
باید باشی ملایم.
چه ملایم چه بابا، سرعت جنگا خیلی زیاد شده. شیب ملایم یعنی شکست، شیاره یعنی شکسته. شما بانک مرکزی رو چی کنید؟ تعطیل کنید، ساختمونش رو اجاره بدید، اجاره بدید. آره پول نمیدیم اونجا، یه درآمد اونجا، ساختمونش هم اجاره میدید، برید تو خزانه یارانه بدید، پول دارو بدید برای بیماران. آره دیگه، نه پول مفت بیچاره، نه میدونی چه جوریه؟ اینا میرن توی سیستم آموزشی حفظ محور تو مدارس، بعد نمره‌هاشون خوبه 20 میارن، کنکور رتبه‌هاشون بالا میشه، آره میرن مسئول میشن. به خاطر چی؟ به خاطر نمره‌هاشون که خوبه. البته بگم اقتصاد خیلی اوضاعش خرابتر از اینه، این در شرایط عادی بود. اقتصاد یه بدی داره، چون باهوشا اصلا علوم انسانی نمیرن، همین خواهم رن تجربه برن دکتر بشن. خود من از خون میترسیدم. من اگه خون نمیترسیدم خب میرفتم دکتر میشدم، چرا میمدم حوزه؟ بچه ها خون میترسیدم نمیتونستم برم پزشکی، میترسیدم خون میبینم، همین الان هم خون ببینم فشارم میفته، خب بودم آخون شدم. دلیل آخون شدن اینه چی آقا؟ همه گفتن تو خیلی باوشی حیفه برو تجربه. گفتم نه من خون ببینم میترسم، خب من خون میترسیدم اومدم طلبشون. اونم همین جوریه، یعنی یارو نتونست مثلا بره شریف برق بخونه، دقت کنید، نتونست بره دندان پزشکی تهران، نتونست، گفت بیا اقتصاد بخونه دیگه. علوم انسانی تو ایران کی میره؟ اون تها، اونا که آخرن، جدی دارم میگم، یعنی ما اون تمونده های رشته های دانشگاه هم میبینن تو علوم انسانی و علوم سیاسی و علوم اقتصادی و اینا درس میکنن. این واقعیتیه ها، یه واقع. بعد همین ها خب میشن مسئول دیگه، میشن همین، میشن همین بانک مرکزی. کاری به اون نداریم، حالا اونا گرفتاری های خودشونو دارن. بزرگترین گرفتاریشون اینه که هیچ کاری ازشون نمیاد، نمیتونن. مردم به شوخی میگن اون دو ماهی که رئیس جمهور نداشتیم دلار ثابت بود قیمتش، تو 40 سال گذشته دو ماه ثابت بود دلار، تلاطم ارزی نداشت کشور، اون دو ماهی بود که رئیس جمهور خورد به کوه، این بعدی هم نیومده بود، بهترین دوران بود. به یه بیان راست میگن. یه حرف عمیق میخوام از این طنز درارم. تو اون دو ماه چه اتفاقی افتاد؟ ولی امر نصب کرد یک نفر رو به عنوان مدیر اجرایی که قوه اجرایی رو اداره کنه. دقت کنی؟ نکته فهم ها کجا این مجلس نشست؟ روز فهم ها کجا نشستن؟ اینجا باید بگیری مطلب رو. این راه نجات خدا گذاشته جلو بونی، دقیقا همون راه نجاته. مردم راست میگن، چون سطح هماهنگی میره بالا. دقیقا این همون نسخه نجات ماست. این دو ماه طنز نیست، این واقعیته. مردم به طنز میگن، این واقعیته. اینا برای شما جو که واسه ما خاطره است، این دقیقا راه نجاته. خدا نشونمون داد، مون تو ولش کردیم دوباره برگشتیم همون مسخره رو ببینید، گرفتار شدیم دوباره. یه نفر تو این کشور بلند نشد بگه همینو ادامه بدیم، همینو ادامه بدیم. اگه داره جواب میده یه مدلی و ادامه بدیم.
همین که انقلاب ثابت بشه خیلی تبیین
یکی این متفکرهای غربی گفته بود من به نتانیاهو میگم بره با حزب الله سریعتر سازش کنه. گفت وقتی شما نصرالله رو میکشی، تمام کادر رهبری رو میکشی، هر کیو که میشناسی میکشی، بعد فردا صد تا موشک به ایفا شلیک میکنن، این یعنی اینا، اینی که تو فکر میکنی این خیلی قویه، این برو با اینا کنار بیا، برو سریعتر، برو با اینا برو نابود میکنن. راست میگه این حرف عمیقه ها، این بابا، این هم حرف شما، حرفا اینا میگید میخندید اما خیلی عمیقه. من به اینا به عنوان جوک نگاه نمی کنم، اینا عمیقه، اینا راه نجات ماست. حالا کاری نداریم، فعلا که پیشو نگرفتن. کارشناسی پشت انقلاب هم ضعیفه. کارشناسی پشت رهبری کیه؟ ما ایم دیگه، حوزه هاست. اونجایی که باید موازه رهبران انقلاب تئوریزه بشه کجاست؟ حوزه علمی قم و حوزه علمی اصفهان و حوزه علمی مشهد و ماها این دیگه. نه نمیتونی بابا، اون دو ماه همه دیدن، نمیتونه هیچ کی تئوریزش کنه. هیچ کی نمیتونه، همه میخندید به این، هیچ کی نمیگه بابا این جواب داده. خب هر چیه، همین که بهش میخندی داره جواب میده. دیدیم، حالا شما تو مرسی اینو بهتر میفهمی. بعضی‌ها دیدی داره سود میکنه، میگه استرازیتی چیه؟ نمیدونه و هم داره سود میکنه. آقا ولش کن، دست نزن، داره سود میکنه دیگه. این داره سود میکنه، اصلا خودش هم نمیدونه چی کار میکنه، داره سود میکنه.
اصلا مدونش
اینو نباید بخندی، اینو باید بری به خودت بخندی.
اون تاموجریت داره میده رو تا موقعی رو حق نمیفهمه داره میره، میفهمه میره سود.
نه، یه مدلی پیدا کن که رو هوا بری. خب تا آخرش این بنا به یه قواعدی اون تا اونجا رو هوا اومده. دقت کن، این عالم صدفه نیست. حالا کاری نداریم، در هر صورت میخواستم بگم آقای صدر میگه آقا من میام توی همون فضای بکارگیری دارایی توسط بانک ها اینو اضافه میکنم. که از چه راهی؟ چون به دست آوردن سپرده های ثابت توسط بانک ربوی یک، و به کارگیری اونها در فرایند وامدهی دو، آقای صد میگه اینا مستقل است، همان جدا جدا هم میشه بهش بررسی کرد. ایشون میگه اگه بانک ربوی بود، خب مدل بحثش همین بود، تحقیقاتش هم همین بود. و حالا من اضافی میکنم با آقای صد، رشته اقتصادی هم که باید براش میخوندی همینی که تو دانشگاه شما دارید میخونید، رشته های مالیش هم همینا بود که دانشگاه شما دارید میخونید. آره دقیقه دیگه. اما تو بانک بدون ربا دیگه اونجوری نمیشه کار کرد، اضافه کنید به کتاب و با اون رشته ها نمیشه چیزی در آورد و با این رشته اقتصاد و با این مالی با اینا به جایی نمیشه رسید. اینا دیگه آقای صد بنده خدا ننوشته اینجا، شما اضافه کنید، باید کار جدید کنیم. آقای صد یه مدل خیلی ساده برای کار خودش میده، من میگم آقا نمیشه اینا رو اصلا تفکیک کرد، اون واسهش ربا اصلا مهم نیست. میگه خب یه بس میکنم مثلا که پول از کجا میاد، یه بس میکنم مثلا که پول کجا میره. میگه من اصلا اینجوری نمیتونم بس کنم، من کل بسم اینه پول نجسه یا پاکه، من دارم بالا پر میدم برف های سد، حرف من اینه پول نجسه یا پاکه. از نظر من نمیشه اینا رو شما اصلا تفکیک بکنی. روش کسب سپرده ثابت توسط بانک و بکار و روش بکارگیری اون توسط بانک، اینا یه فراینده. از نظر من بانک اسلامی، این حالا جلوتر میگیم، روح حاکم بر بانکداری اسلامی عملیات مضاربه است و عملیات مضاربه همه اجزاش باید با هم بررسی بشه، حدود و ثغور شرعیش باید رعایت بشه و من در دستبندی بحث خودم از مدل مضاربه خودم شروع میکنم. یاد بگیرید روش تولید علم دینی رو از آقای صدر، حتی دو نقطه شروع هم نمیپذیره که مثل تو شروع نمیکنم اصلا بحثو. یاد بگیرید از آقای صدر. این پاورقی صفحه 30 باید بزنی سردر حوزه علمی قم. روش مواجهه با تمدن غریب، تمدن رقیب خودمون اینجوری از جهت علمی، حتی تو نقطه شروع هم من مثل تو بحث نمی کنم. چون تو همونجا شروع کردی من باید همونجا شروع کنم. نه، من همونجا شروع نمی کنم. چون تو تفکیک کردی جذب سرمایه رو با خرج سرمایه، من باید تفکیک. نه، من تفکیک نمی کنم. من هم مضاربه شروع می کنم. تو مضاربه یه عملیات واحده اجزایی داره، یه کارگزاره، یه مضاربه، یه کسی هست که سرمایه میاره، یه کسی هست که کار نمه، با همه جدا نیستونه، با همه. نمیتونی بگی خب اون که پول میاره جدا، تو پولتو بیار برو، اون که کار میکنه جدا. نه نه، اینا با اینا یه عملیاته. شاید تو بگی چرا به این میگی بانک، که حرف منم هست آقای صد، چرا به این میگی بانک؟ میگه حالا میگیم بانک دیگه، چی بگیم؟ میگیم یاندارغولی، بعد بگیم بانک دیگه. و آقای صد میگه من تو کتاب خودم دو فصلم اینجوریه، من تو فصل اول میام فرایند مضاربه رو با همه جوانب مرتبط به اون به طور مستقل بررسی قرار میدم. بله، ممکنه به ترنن للباب، به تناسب بس، بعضی جا از چگونگی بهره برداری بانک از این دارایی که میکنه با بحث از منابع دارایی بعضا مخلوط هم بشه. خب بشه، بحث من اینجوریه. من در فصل اول طرح پیشنهادی خودم رو که در حقیقت ستون فقراتش هم مضاربه است، آقای بانکداری بدون ربای آقای صد هم مضاربه است، میگه من عملیات مضاربه رو میخوام بیارم وارد عملیات بانکی بکنم و انتظار اجرایی اون هم دارم. تو فصل اول اینو کامل توضیح میدم و در فصل دوم میام واقعیت موجود بانک ها که هست و فعالیت هایی که دارن رو در ذو این طرح پیشنهادی خودم بررسی میکنم، یعنی کنار رو تطبیق میکنم. پس کار آقای صد تو فصل اول طرح با نقطه شروع خودش، به مدل خودش، از پارادایم خودش، دو تو قدم دوم تطبیق اون بر فضای موجوده و نور به قبر آقای صدر بباره که 70 سال پیش روش درست تولید علم دینی رو برای ما باز کرده که آقا نرید تو پارادایم طرف، نرید در نقطه شروع اون شروع کنید. خب آقای ولی عزیز، شما اگه قرار باشه سوالی که من مطرح میکنم و تو مطرح کنی، از نقطه شروع من تو شروع کنی، با همون مدلی که من بس میکنم تو بس کنی، خب مرد حساب به همون نتیجه که من میخوام هم میرسی آخرش. بعد وقت میخوای آخرش وایسی بگی بانکداری بدون ربا، خب نمیگی عقبتری، چون جهان سوم. من اینو ولش کن بابا، اون یه دلیل دیگه داره. من تا میخوام بگم اصلا جوان اولم باشی به همون میرسی، به چیزی نمیرسی. منتظر چی؟ آقا شما اگر الان از قم راه میفتی بری طرف استان خراسان، میخوای چیکار کنی؟ میخوای برسی به حرم مثلا کربلا؟ شما میرسی به مشهد؟ نمیرسی. شما یه نفر هی بری طرف خلیج فارس، بعدم بگه من کجا میرید؟ چی؟ من دارم امزارات امام رضا. بازو نمیرسی تو. تو وقتی تو ماشینی که کسایی که میخوان برن بوشهر سوار اون ماشین شدن، رفتی تو جاده‌ای که همه کسایی که میخوان برن بوشهر میرن تو اون جاده، راه افتادی طرف اون جهتی که همه کسایی که میخوان برن بوشهر تو اون جهت میرن، بعد نشستی میگی ان شاء الله به زودی میرسیم حرم امام رضا، برن صلوات بفرست. الله صلوات هم بفرست، صد تو هم بفرست، اما میرسی به خلیج فارس، خودت راحت بپو، جز به بوشهر به این جاره میرسی. آقای صد میگه من از همه کارم، من چرا بشینم تو این اتوبوس؟ نمیشینم. چرا برم تو این جاده؟ نمیرم. دقت کن، یاد بگیرید اینو ازش. دلیلش هم یه چیزی، عباس این آدم عزیز بود، برای خودش شخصیت قائل بود، اعتماد به نفس علمی داشت، گفت واقعا همه دنیا اونجوری بس کردن، خب اشتباه کردن، من اینجوری بس میکنم. ببین چه اعتماد به نفس علمی، اعتماد به نفس علمی خیلی مهمه تو بس که نترسی. آقا من خودم یه حرفایی میذارم تو کل وزل میگم، فقط من میگم باشه حالا با میگی میشه الان بعدا خیلی هم میگم. بعد این آقای موسوی میگه، میگه آقا غیر تو کی دیگه اینا، میگه این شاگردا، میگه اینا، میگم آره همینا هم مایل، میگه شما میخواید چیکار کنید؟ همه کار ما برق تاریخو برگردونید. یه بعد آقا قدم اول تحول اعتماد به نفسه بابا. تو تو خودت نمیبینی که این کارو میکنی که اصلا شروع نکن. خب تو که اونا که تو خودشون میبینن هیچ کار نمیتونن بکنن، میگه خودش نمیبینه که هیچی. آقای صد تو خودش میبینه. اصلا تو این پاورقی بس علمیشو ول کن، بس روشی آقای صد محتوایش ارزشمندتره. میگه من اونجوری شروع نمیکنم. چرا شما اونجوری شروع میکنید؟ چون شما اصلا حلال حرام پول براتون حالیتون نمیشه. شما میگید پول پوله، از نظر تو سرمایه ربوی یا غیر ربوی نداره، سرمایه سرمایه است. برای همین اولین بحث دارین که بانک چجوری جذب سرمایه کنه. خب من اصلا اینجوری نبستم، من نمیخوام اینجوری بس کنم. من گشتم تو عملیات فقهی مضاربه پیدا کردم، میخوام بیارم اونو تو بانکداری. برای همین من باید مضاربه و حدود سوق رو مضاربه صحبت کنم. تو فصل دومم میخوام اینو تطبیق کنم بر فضای موجود. کنه فصل اول میشه تئوری مضاربه، فصل دوم میشه تطبیق مضاربه. البته این اسمارو من دارم میذارم، آقای صد اسمای دیگه گذاشته، ما داریم سادهش میکنیم. این تمام شد. یعنی تمهید اینجا تمامه. الفصل الاول الاطروه الجدیده تنظیم علاقات البنک بالمودعین و المستثمرین. ما تقریبا فکر کنم ترم اول غالبا توی اینیم. حالا شاید هم زودتر هم تموم شد، کمه حالا زودتر هم تموم شد. آره احتمالش هست زودتر هم تموم شد، صفحه 80 دیگه من و سیم، شاید هم زودتر هم تموم شد، نمیدونم. ما اینجاییم دیگه، فصل اولی. والحمدلله رب العالمین. اون لوایق هم دوستان الله خودشون مراجعه کنن، ما اگه رسیدیم آخر سر وارد اون میشیم. نرسیدیم هم که دیگه نرسیم، ولی خودتون هم مثلا میگه الان ملحقه خودتون نگاه کنید، ملحقه کو یا بتونید با هم مباحثه داشته باشید. بعدی من همیشه گفتم مباحثه چیز خوبیه، مباحثه رو شوخی نگیرید.